خب دوستان محترم رادیو فرهنگ به ساعت 7 بامداد رسیدیم. شیرین مثل تقدیم به شما.
شیرین مثل خروس بی محل. اهمیت ضرب المثل ها در ادبیات عامیانه تا به اونجاست که میشه گفت بحث یا تحقیق درباره ادبیات عامیانه بدون ذکر مثل ها در کنار مثل ها، حکایت ها و داستان های رایج بین مردم کاملا بیهوده و بحث و تحقیقی ناقصه. به نام خدا. سلام، نوروز بر همگان مبارک. روز و روزگارتون خوش و سرشار از نعمت و سلامت. شما شنونده برنامه شیرین مثل هستید. به برنامه خودتون خیلی خوش اومد. اصطلاح خروس بی‌محل رو لابد بارها شنیدید و به کار بردید. پیش از اون که بریم سراغ ریشه و داستان بر زبان جاری شدن اصطلاح خروس بی‌محل، بهتره بفهمیم که منظور این ضرب المثل چیه و کنایه از چی داره. ابتدا باید یادآور بشم که خروس بی محل یک اصطلاحه که وقتی در جمله‌ای قرار میگیره صورت ضرب المثل پیدا میکنه. یعنی در واقع و در اصل ضرب المثله، زیرا ریشه، ماده اولیه و عناصر اصلی تشکیل دهنده ضرب المثل رو در خودش داره، تا اونجا که حتی اگر گویندش اون رو در جمله‌ای هم نگنجونه، با خطابی کردن اون ماهیت و واقعیت ضرب المثل شدن رو به اون میده. مثلا اگر بگیم خروس بی محل، یعنی ای خروس بی محل، یعنی تو خروس بی محل هستی و نظایر این معنی. اما منظور ضرب المثل خروس بی محل چیه و کنایه از چه داره؟ هر وقت کسی در غیر موقع حرف بزنه و یا بین حرف دیگران بدوه و خودش رو داخل کنه، چون این فردی رو اصطلاحاً خروس بی‌محل می‌نامند. حالا بریم سراغ ریشه یابی ضرب المثل خروس بی‌محل تا بفهمیم از کدوم داستان سرچشمه می‌گیره. البته بعضی از داستان‌های ریشه‌ای در تاریخ معاصر یا در قرن‌های گذشته اتفاق افتاده و گاه در زمان باستان، اتفاقا ریشه ضرب المثل خروس بی محل ما هم به زمان باستان و حتی پیش از اون، یعنی به زمان شکلگیری افسانه ها برمیگرده. اون هم چه افسانه ای؟ افسانه ای مربوط به زمان خلقت آدم. پیش از اینکه ریشه و داستان تولد و همینطور به وجود اومدن ضرب المثل خروس بی محل رو خدمت شما عزیزان بازگو کنم، لازمه که یادآور بشم ایرانی ها در دوره‌های گذشته علت و سبب بانگ نابهنگام خروس رو رویدادی شوم می‌دونستن. الان می‌خوایم به شرح ریشه تاریخی اون بپردازیم تا علت و سبب این مثل بر ما روشن بشه. کیومرث سردودمان سلسله باستانی پیشدادیان ایران بود که افسانه پردازان در روایت‌های مختلف از اون افسانه ساختن و اون رو نخستین پادشاه در جهان دونستن و شمردن. لقب دیگه کیومرث گل شاهه، یعنی شاهی که از گل ساخته شده. مثل اون که ما میگیم خداوند آدمو از گل ساخته. کیومرث پسری داشت به اسم پشنگ که همیشه بر سر کوها بود و به درگاه خدای متعال راز و نیاز و مناجات میکرد. کیومرث به این فرزندش خیلی علاقه داشت. اغلب اوقاتم این پسر و پدر به سراغ همدیگه می رفتن و در کنار هم بودن. روزی دیوها که از دست کیومرث شکست خورده بودن و مغلوب اون شده بودن، برای انتقام سراغ پشنگ رفتن. بعد اونقدر منتظر موندن تا اون سر به سجده بگذاره. وقتی پشنگ سر به سجده گذاشت و غرق در راز و نیاز با خداوند شد، دیوها پار سنگی به سرش کوفتن و اون رو کشتن. بر حسب معمول کیومرث که برای دیدن فرزندش پشنگ با آذوقه کامل به سراغ اون رفته بود، به ناگاه جغدی سر راهش ظاهر شد و بانگ زد. کیومرث چون گشت و فرزندش رو پیدا نکرد، فهمید که پشنگو کشتن، پس جغد و نفرین کرد. به همین سببه که ایرانی ها از اون تاریخ جغد رو پیک نامبارک و صداش رو شوم می دونن. بله، بعد از کشته شدن پشنگ، کیومرث در مقام انتقام از دیوا برآمد. به همین خاطر فرزنداشو رها کرد و خودش با سپاهی بزرگ به طرف دیوها رفت. در راه سفر سر راه خودش خروسی سفید رنگ مرغ و یه دونه مار رو دید. خروس مدام به مار حمله می کرد. هر بارم که موفق می شد با منقارش به شدت به سر مار نوک بزنه، به علامت پیروزی قوقولی قوقول می کرد یا به قول معروف بانگ می زد. کیومرث از این حرکت خروس که برای حفظ و دفاع از ناموسش تا پای جون داره فداکاری میکنه بسیار خوشش اومد. بعد سنگی برداشت و مارو کشت و بانگ خروس رو به فال نیک گرفت. کیومرث بعد از غلبه بر دیوها اون مرغ و خروس رو برداشت و به فرزنداش هم دستور داد اونا رو توی خونه نگهداری و تکثیر کنن. همونطور که شما میدونین معمولاً خروس به هنگام روز بانگ میزنه یا قوقولی قوقول میکنه، یعنی چون شب میشه تا بامدادان که پایان شب و طلایه دار روز و روشنایی هست بانگ نمیزنه. از قضا روزی خروس وصف شده شبانگاهان وقتی که بی موقع و نابهنگام بود شروع کرد به بانگ زدن. همه تعجب کردند که این بانگ نابهنگام از چیه؟ صبح وقتی معلوم شد که کیومرث از دار دنیا رفته، اون خروس رو خروس بی‌محل خوندن. از اون سبب شد که بانگ خروس رو شب هنگام به فال بد گرفتن و صداش رو شوم دونستن. بعد از اون روز به بعد هر خروسی که به وقت شب بانگ بر بیاره، صاحب خروس اون خروس رو میکشه تا شومی از اون رد بشه که اگر نکشه به بلا گرفتار میشه. امیدوارم که هیچ وقت خروس شما شب هنگام بانگ بر نیاره و انشالله که هرگز گرفتار آدمایی که خروس بی محل هستن نشیم. از اینکه شنونده این شیرین مثل بودید بی نهایت سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
روز بسیار خوب و خوشی رو برای شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید از رادیو فرهنگ آرزومندیم. 224-785-220-58-800 پیامک 3558 در اختیار شماست. دوستان گرامی، نقد و نظر خودتون رو حتما با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. همچنین ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی بفرمایید. 7:15 دقیقه است و بهارگردی آماده پخشه به مدت 31 دقیقه. این برنامه رو با هم میشنویم، بفرمید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را از ایران آغاز کنیم.
در بهارگردی.
بهارگردی.
جایی رو داشتیم که بهش بگیم اولین موزه ظروف ایران.
خانم خندان همکار من انقدر منقلب شدن وقتی دارن اینا رو تعریف.
من
احساس بکنم الان انگار ایشون جان جسمشون اینجاست، روحشون من احساس بکنم الان در بقعه شیخ صفی الدین
واقعا
داره گردش بکنه.
واقعا
سلام، مازیار شفاعتی هستم. همراه ما باشید برای یک سفر دیگه به یک نگین دیگه از طبیعت، تاریخ و فرهنگ ایران زمین. همراه ما باشید در سفر به اردبیل.
امروز با هم می‌خوایم بریم اردبیل و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی رو ببینیم، یکی از شاهکارهای معماری دوره صفویه و شاید بتونم بگم بی بدیل و بی نظیر در دنیا.
خب امیدوارم توی این سفر بتونیم قسمت‌های مختلف این منطقه از کشور و بالاخص در خصوص بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی براتون صحبت‌هایی رو داشته باشیم که شاید نشنیده باشیم. اما داریم میریم به سرزمین دلاور مردان اردبیل، داریم میریم به کوه سبلان، یا به قول آذربایجانی ها، به قول هموطنان اردبیلیمون، سابالان.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر میکنند.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
هر ایرانی که وارد اردبیل میشه قبل از اینکه پاشو داخل شهر بذاره، منظره زیبای کوه سبلان یه جوری اونو به سمت خودش بکشه. ما همیشه تو برنامه‌هامون مسیر پیشنهاد میدیم برای رسیدن به این جاذبه ها. امروز هم میخوایم برای رسیدن به شهر اردبیل چند تا مسیر گردشگری رو به شما پیشنهاد بدم.
برای رسیدن شهرهایی را خواهیم دید با جاذبه های گردشگری بی‌نظیر به روایت مازیار شفاعتی،
که از زیباترین این جاده ها که اگر گردشگران ما، هموطنان عزیز ما، بخوان از تهران، ما تهران رو در مرکزیت قرار بدیم، به سمت اردبیل برن، جاده زیبای اسالم به خلخال.
فوق العاده زیباست این جاده و هم خیلی حالا مناظر بدی و احوال خوبی داره، هم آثار تاریخی خیلی مهمی داره. نمیدونم شما مثلا تا حالا اسپی مزگت رفتین؟ فوق العاده.
ببینید این جاده، مطمئنم هموطنان عزیز من، این مسیر، یعنی در مسیر اسالم به خلخال، در گردنه اسالم به خلخال، بدون شک مناظر متفاوتی رو میبینه. خب سالهایی که سرده و زمستانها سنگینه، معمولا این گردنه خیلی پربرف. یعنی من خاطرم هست چند تا نوروز از اونجا عبور کردم، در گردنه ارتفاع برف کنار جاده بیش از 4 متر بود. خب از اسالم به خلخال و از خلخال به کیوی و از کیوی به اردبیل. اما این بین یک اثر طبیعی داریم با عنوان دریاچه نئور. یه موقع مهجور مونده. فقط طبیعتگردا میشناسنش.
چه من البته خب دریاچه نئور رو دیدم، به نظرم خیلی ویژگی بارزی نداشت.
اوه نگید اصلا اینا.
چیه اون ویژگی؟ خب. شاید من رد شدم از کنارش.
وسعت دریاچه وسیعه. عشایری که در بهار اینجا میان و در مراتع گوسفندان خودشونو به چرا میبرن، ماهی قزلالای رنگین کمان که فقط توی این دریاچه است و مختص این دریاچه است، که اگر کسی علاقه‌مند به ماهیگیری باشه خیلی میتونه لذت ببره، یعنی یک برنامه شبمانی یا اصطلاحاً کمپینگ برگزار بکنه در کنار این دریاچه، میتونه اگر فصل مجاز باشه و بتونه ماهیگیری بکنه قطعا لذت میبره از ماهیگیری. و یه نکته جالب دیگه داره این دریاچه، این دریاچه در فصل گرم سال در تابستان که سطح آب پایین میره به دو تا دریاچه تقسیم میشه و شما به راحتی میتونید از وسط دریاچه، از وسط بین دو تا دریاچه عبور کنید و برید اون طرف.
جالبه.
این از نکات خاص این.
من البته چون خب اونجا ییلاق تبالشه.
بله
ییلاق. این عشایری که شما میفرمایید در واقع عشایر اهالی تالش هستن. دقیقا. که در فصل ییلاق فکر میکنم که میان به این منطقه.
بله.
و برای من خاطر انگیزترین سفرم پیاده روی از دریاچه نئور تا سوباتان
بوده. به به به. اصلا یکی از مسیرهای زیبای طبیعت.
فکر میکنم شاید اونایی که ماجراجو باشن بیان برعکس این کارو بکنن، یعنی از سمت تالش پیاده بیان این مسیری که برعکس بیان نئور، بعد نئور ماشین بگیرن برن برده.
البته این فصل بعید میتونه.
این خیلی سرده اصلا فکرشان نکنی.
اما معمولا این سفر توی خرداد ما سفر زیبایی خواهد.
بله دشت پر از شقایق با مناظر بکر بدون کوچکترین اثری از تکنولوژی.
درسته.
کوچکترین اثری از تکنولوژی در این منطقه نیست. امیدوارم فعلا نباشه.
نباشه.
بعد از نئور، یعنی ما نئور رو ببینیم بعد چقدر راه داریم تا بریم به اردبیل؟
تقریبا نزدیک به دو ساعت.
دو ساعت بله. تا اردبیل.
دو ساعت تا اردبیل از سر جاده نئور تقریبا مسیر ماست. در شهر اردبیل هم وقتی وارد میشیم اگر بخوایم دیدنی هاش رو بگیم، دریاچه شورابیل، دریاچه که در شهر اردبیل قرار گرفته و در حقیقت به عنوان یک منبع آبی برای شهر ازش استفاده
در داخل شهر؟
بله در داخل شهر. و این دریاچه شورابیل حالا توی این فصل، اما در فصل زمستان فوق‌العاده است. در بعضی از زمستان ها، چون میدونید اردبیل جزو شهرهای سرد کشوره، این دریاچه کاملا یخ میزنه.
جدا
کاملا یخ میزنه. چه شورابیل از تفریگاه های مردم اردبیل، شهرداری اردبیل هم روش خوب کار کرده و اطرافش هم بوستان های زیبایی داره.
سفرهای ایرانی.
بریم سراغ مقصدمون، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.
نمیدونم چقدر عزیزان اصلا آشنان با اولا شیخ صفی الدین اردبیلی، یکی از عرفای بزرگ ما، و این بقعه چرا اینجا، چرا اردبیل؟ چون ما عموما عادت داریم که بناهای به این مهمی و فاخریمون در مرکز ایران باشن. خب همه اصفهان رو با معماری دوره صفویه میشناسن.
بله.
بعد از اون قزوین رو میشناسن و حالا شاید شهرهای دیگه، ولی یکی از مهمترین آثار دوره صفویه، یک کیفیت کاملی از تزئین، رنگ، معماری، کتیبه و اتفاقات درون این بنا هست، یک کیفیت خیلی خاصیه. ما با یه همچین ویژگی های جای دیگه ای نداریم. میدونید این بقعه در طول قبل از دوره صفویه و در بعد از دوره، یعنی با ظهور صفویه تا آخر دوره صفویه، جاذب بسیاری از ثروت ها، اتفاقات و وقایع مهم بوده برای ما. خب سرسلسله صفویان، شیخ صفی الدین اردبیلی، عارف بزرگ، گنبدی که این بقعه داره تقریبا هیچ جای ایران وجود نداره. یه گنبد هندسی با این نقشه خیلی
خاصه. عجیب. خیلی خاصه.
خاصه. خاصه.
ببینید به دو دلیل خاصه، هم از نظر هندسی هم از نظر موقعیت، یعنی بله. کنار جنگل.
یه چیز عجیبیه، منظر عجیبی داره اگر روی ایوان بقعه بیستی.
بله. منطقه مرتفع.
بله منطقه مرتفع. خودش یه سادگی، داخلش خیلی آرامش و سادگی خاصی داره. نمیدونم چقدر عزیزان با دامنه های سبلان و ییلاق تالش آشنان. خیلی خیال انگیزه به خاطر اون مه عجیبی که داره. یه جوری میدونید اگر بهش اشعار این مردمان این منطقه هم نگاه کنید، اگر به قصه های ایل شاهسوان یا اشایر تالش نگاه بکنید، همیشه یه خیال و یه فضای وهم‌آلودی دارن. نمیدونم، برای من همیشه یه تصویر خیال انگیزیه این تصویر.
البته برای منم مهمه. من احساس بکنم که وقتی که شما دارید روی یک مسیری، روی یک جاده‌ای سفر میکنید که یا شخص مهمی، یک شخص بسیار بزرگی این راه رو در گذشته، در ادوار گذشته رفته، من خودم حس خوبی بهم دست میده. حالا اینو در گردشگری اصلا یک مقوله است، میگن گردشگری نوستالژیک.
درسته.
الان ما میبینیم که خیلی ها به خصوص تو همین فصل سفرهایی رو انجام میدن به غرب کشور و جنوب غرب کشور تحت عنوان راهیان نور.
درسته.
خب من فکر میکنم این دقیقاً مصداق همین حرفی که شما میزنید. چرا ما الان اینقدر علاقه من داریم این مسیر رو برن
و تجربه کنن
و پیاده میرن،
پیاده برن ببینن،
پای برهنه میرن،
دقیقاً
بدون امکانات میرن. ببینید، من راجع به این گنبد داشتم میخوندم، چون فضای داخلش خوب بارها رفتم، هر دفعه هم رفتم لذت بردم. اینکه ده ها هنر در کنار هم شما داخل مجموعه میبینید.
خیلی کوچی.
خیلی کوچی.
خیلی کوچی.
این برای من خیلی جالب بود. این تلفیق این رنگ ها اینقدر زیاده که خب به نظر من هر کدومش رو یه کارشناس باید راجبش صحبت.
اصلا اوج هنر صفحه
شما تلاکاری میبینید. نقره کاری میبینید. خط میبینید، نقاشی میبینید، مقرنس میبینید، معرق میبینید، منبت میبینید. تمام اینها رو یک جا دیدن در یک فضای کوچیک انرژی بزرگی
ما خیلی اونجا. که بخشای کمیشو داریم میبینیم، چون بخشای زیاد بخشهای از این موقع تخریب شده. این موقع یک مجموعه باغ بزرگ به حیاتهای تو در تو بوده، هر بخشی یه قسمتی داشته که الان بخشی از اون حیاتها و آثار اون باقی
خیلی بزرگتر از این بوده.
بله خیلی بزرگتر بوده. یه قبرستان بزرگ داشته، فضاهایی که امروز ما مثلا به عنوان چله خانه، مسجد جنت سرا، چینی خانه و اینها رو میشناسیم مفصل تر بوده و خب این بخشش تا امروز مونده. ولی ویژگی ها، اولا بخوایم یه کمی از اون منحصر به فرد بودناش صحبت بکنیم. گنبد بقعه،
گنبد الله الله،
تنها گنبدی که ما در معماریمون داریم، خیلی شبیه برج آرامگاه های ماست، ولی یه گنبده.
آره درسته، اینی برج میمونه.
بله، از پایین تا بالا یک تکه است. اولا هیچ الحاقی نداره، یعنی شما خود گنبد رو کامل از پایین تا بالا میبینید. من اولین باری که این گنبد رو دیدم، خب من عکساشو دیده بودم، وقتی مواجه شدم باهاش باورم نمیشه انقدر کوچیکه و باورم نمیشد که در این مقیاس کوچیک انقدر این کلمات الله بزرگه. شما الله، این الله الله گفت، از اون دور که شما این ذکر رو میشنوید ناخودآگاه همه رو به یاد این میندازه که چرا، و فکر میکنید که خب بله، ذکر درویش همواره برای معشوقش که خداوند بوده الله الله بوده. من عزیزان بگم که خب این بقعه امروز بلیت فروشی داره و خیلی خدمات توریستی درش اطرافش ارائه میشه.
آرامگاه خود شاه اسماعیل اول اونجا است.
آرامگاه شاه اسماعیل اول اینجا بله. بوده، اینجا هست.
اول برنامه فرمودید که ما اینجا گورستانی رو داریم تحت عنوان
شهیدگاه.
شهیدگاه. خب من میدونم بعد از نبرد چالدران که متاسفانه شاه اسماعیل مغلوب شد در نبرد با عثمانی ها، شهدای این جنگ رو همه رو منتقل کرد به این نقطه.
بله.
خب چالدران در 20 کیلومتری خویه و تمام شهدا رو آورد اینجا.
فکر کنم بوده چند کیلومتر مثلا بشه؟
شاید بیش از 100 کیلومتر، 100 خورده کیلومتر، نزدیک 200 کیلومتر فاصله است و اینها رو همه رو آوردن اینجا.
ببینید، همیشه شهید این معنای این که کسی ایثار بکنه برای سرزمینش، برای اعتقادش، برای اینکه دیگران در یک آرامشی و رفاهی به سر ببرن. این ایثار، این فداکاری، این از خود گذشتگی، چه برای آرمان چه برای سرزمین، همواره ستایش شده است.
من یه چیزی راجع به چالدران بگم، حالا صحبتش شد. چرا این شهیدان اینقدر برای شاه اسماعیل عزیز بودن که اینها رو منتقل میکنه به جایی که جدش اونجاست؟ عثمانی ها مسلح به سلاح گرم بود.
بله.
و یکی از